رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا و 7:30 شام به وقت افغانستان. امروز چهارشنبه 20 اوت سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با 11 مارچ 2015 میلادی. برنامه امشب را با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
برکناری 11 کارمند دائمی کمیسیون های انتخاباتی، ادامه تلاش ها برای رهایی مسافرین ربوده شده در زابل و ورود نیروهای عراقی به تکریت.
پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. افغانستان در صدر کشورهای با میزان بلند مرگ و میر مادران. مخالفت هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا در قبال نامه ارسالی سناتوران جمهوری خواه ایران و تلاش بیش از 300 کشور و نهاد سرتاسر جهان در راستای محو مرگ و میر مادران و اطفال شامل برنامه است. در گفت و شنود خبری اتری در مورد بدیل معیشت برای دهقان افغان صحبت خواهد شد. شماره تماس 0790-1070-001-202-619-3136. اکنون هم تفصیل خبرها را همراه با همکارم میرویس رحمانی، من قدیر مشرف، تقدیم می‌داریم.
11 کارمند کمیسیون‌های انتخاباتی از کارشان برکنار و حدود 10,000 کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست سیاه قرار گرفت. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی با بیان این مطلب همچنین گفت که بر علاوه مشخص شدن عوامل تخطی و تقلبات انتخاباتی و اتخاذ تصامیم آن کمیسیون در مورد افراد متقلب، پیشنهادات به منظور بهبود روند برگزاری انتخابات آینده به نهادهای زی داخل نیز مطرح شده است. بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیشترین تقلبات توسط کارمندان موقت کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندهار و کمترین آن در ولایت نیمروز صورت گرفته است. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که 3 کارمند دائمی کمیسیون مستقل انتخابات که شامل رؤسای دفاتر ولایتی فاریاب، خوست و پکتیکا بودند از کارشان برکنار گردیدند. از جانب دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر با کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فراتر از قانون از سوی رئیس جمهور و یا فرد دیگر صلاحیت داده شود، این کار در حق انتخابات آینده ناروا می باشد. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که با آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی موافق بوده، اما ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با معیارهای داده شده غیر قانونی می باشد. آقای سعادت افزود که اظهارات غیر مسئولانه شماری از سفیران درباره مسائل انتخاباتی نادرست بوده و آنان در مسائل انتخابات افغانستان مداخله می کنند.
مقامات شورای ولایتی زابل میگویند که اگر نیروهای امنیتی افغان قادر به نجات 29 مسافر ربوده شده در آن ولایت نمی باشند، پس حکومت باید به بزرگان قومی اجازه دهد برای رهایی افراد ربوده شده میانجیگری کنند. رئیس شورای ولایت زابل به صدای امریکا گفت که او با بزرگان قومی ولایت پکتیا و پکتیکا به تماس بوده تا روند میانجیگری برای رهایی مسافرین ربوده شده را آغاز کنند.
پس از حدود 3 هفته بیبرقی، توزیع انرژی برق شب گذشته در بسیاری از بخش‌های کابل از سر گرفته شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا گفت که اکنون 70% برق وارداتی از 2 کشور آسیای مرکزی به شبکه برق رسانی کابل وصل شده است. او افزود که پس از بازسازی 3 پایه انتقال برق که در سالنگ در اثر برف کوچ‌های اخیر تخریب شده، مشکلات بیبرقی در شهر کابل رفع خواهد شد. آقای توحیدی گفت که بازسازی پایه‌های تخریب شده حدود 2 هفته زمان را در بر خواهد گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. شبه نظامیان پاکستانی امروز چهارشنبه به مقر حزب جنبش متحده قومی یا MQM در شهر کراچی حمله کردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقامات میگویند که در پی این حمله شماری از مظنونین تحت تعقیب را بازداشت و مقادیر سلاح را نیز به دست آوردند. جنبش متحده قومی یا MQM بزرگترین حزب سیاسی در کراچی، پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان می باشد. دگروال طاهر محمود، یکی از مقامات نظامی پاکستان، گفت که جنبش متحده قومی به جنایتکاران پناه داده بود و نیروهای امنیتی 6 جنایتکار را در جریان این حمله بازداشت کردند. اما مقامات جنبش متحده قومی میگویند که حمله نظامیان به مقر آن حزب انگیزه سیاسی داشته و سلاح‌های به دست آمده جواز حمل داشتند. مخالفان جنبش متحده قومی میگویند که آن حزب با اعمال خشونت در صدد گسترش نفوذش می باشد، ادعایی که مقامات جنبش متحده قومی آن را رد می کنند.
یک محکمه ویژه در هند امروز چهارشنبه منموهن سینگ، صدر اعظم پیشین آن کشور، را به اتهام دست داشتن در فساد در ارتباط با صدور جواز فروش معادن زغال سنگ احضار کرد. قاضی محکمه دستور داد تا منموهن سینگ و 5 تن دیگر در ارتباط به این قضیه به تاریخ 8 اپریل در محکمه حاضر شوند. هند در زمان حکومت به رهبری سنگ شماری از معادن زغال سنگ را به فروش رسانید، اما مفتش میلیان کشور در سال 2012 گفت که قراردادهای فروش این معادن بدون برگزاری یک روند رقابتی مزایده صادر گردید. این کار سبب شد تا هند به ارزش میلیاردها دلار متضرر گردد. محکمه عالی هند سال گذشته حکم صادر کرد که روند فروش معادن زغال سنگ آن کشور غیر قانونی بود. منموهن سینگ از سال 2004 تا 2014 رهبری حکومت هند را بر عهده داشت.
به گفته یک مقام عراقی و یک شاهد عینی، سربازان عراقی و شبه نظامیان شیعه امروز چهارشنبه وارد شهر تکرت شدند. تکرت مرکز ولایت سنی نشین صلاح الدین و زادگاه صدام حسین است که زیر اداره گروه دولت اسلامی قرار داشت. یک مقام محلی ولایت صلاح الدین که نخست نامش افشا شود گفت که نیروهای ائتلاف عراقی از منطقه شمالی قادسیه وارد تکرت شدند. تکرت در مسیر شاهراه بغداد مسلق موقع دارد و تصرف آن توسط نیروهای عراقی میتواند در پاسپاسگیری موصل از تندروان گروه دولت اسلامی مهم تلقی شود. مقامات نظامی آمریکا پیش از این گفته بودند که عملیات نظامی برای بیرون راندن گروه دولت اسلامی از شهر موصل در ماهای اپریل و یا می آغاز خواهد شد.
اشتون کارتر، وزیر دفاع، جان کری، وزیر خارجه و جنرال مارتین دمسی، لویدرستیز عمومی نیروهای آمریکایی، در یک جلسه استماعی مجلس سنا ایالات متحده به سناتوران آن کشور در مورد تقاضای رئیس جمهور باراک اوباما مبنی بر استفاده از نیرو علیه گروه دولت اسلامی معلومات دادند. آقای اوباما ماه گذشته خواستار صدور مجوز استفاده از نیرو تا مدت 3 سال علیه تندروان گروه دولت اسلامی شده بود. صدور مجوز استفاده از نیرو علیه گروه دولت اسلامی نیاز به تصویب مجلس نمایندگان و سنای امریکا دارد.
منشی عمومی ناتو امروز چهارشنبه تاکید کرد تا برای نظارت از آتش بس در شرق اوکراین به ناظرین آزادی گشت و گذار و امنیت لازم فراهم شود. هنز استونتلبرگ گفت اگر به ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا به آنچه نیاز دارند داده نشود، معلومات دقیق در مورد خروج سلاح سنگین از خطوط مقدم جبهه توسط طرف‌های درگیر در شرق اوکراین به دست نخواهد آمد. منشی عمومی ناتو افزود روسیه هنوز هم در شرق اوکراین حضور دارد. به گفته آن مقام ناتو، انتقال سلاح به مخالفین و حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه هنوز هم توسط مسکو ادامه داشته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک عضو شورای حقوق بشر روسیه میگوید که زاور دادایف، مظنون اصلی قتل بوریس نمتسوف، رهبر مخالفان آن کشور، تحت شکنجه و دست داشتن در این قتل اعتراف کرده است. جزئیات بیشتر را صدف غیاسی تقدیم میکند.
آندری بابوشکین امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که او در جریان دیدار با زاور دادف در زندان چندین زخم بر بدن او را دیده است. از جانب دیگر یک روزنامه در روسیه گزارش می‌دهد که زاور دادف اعتراف خود مبنی بر دست داشتن در قتل بوریس نمیتسوف را دوباره گرفته است. بر اساس این گزارش، این مظنون به مقامات روسی گفته بود که هیچ نقشی در قتل رهبر مخالفان آن کشور نداشت و قرار بود به قاضی بگوید که بی‌گناه است. اما گزارش می‌افزاید زمانی که دادف به محکمه آورده شد، فرصت صحبت به او داده نشد. یک روزنامه روسی به نقل از دادف نوشته که او به خاطر رهایی یک دوستش از چنگ پلیس که هنگام بازداشت با او بود، اعتراف دروغ به قتل نموتسوف کرده بود. بوریس نموتسوف یکی از منتقدین سرسخت سیاست‌های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تاریخ 27 فوریه در نزدیک قصر کرملین به ضربه گلوله کشته شد.
و در خبر این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان عفو نجیب الله مسافر عکاس افغان را صادر کرد. آقای مسافر چند پیش از سوی یکی از محاکم افغانستان به جرم فروش یک قطعه عکس دختران مکتب به یک شرکت تبلیغاتی به 6 ماه حبس محکوم شده بود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از اقدام رئیس جمهور غنی استقبال کرده است.
و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت، اما توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی از هاشم حبیب‌زاده جلب می‌داریم.
در 35مین مسابقه جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی، سریلانکا توانست با تفاوت 148 دوش اسکاتلند را شکست دهد. سریلانکا نخست به بیتینگ پرداخت و در 50 اوور باز دست دادن 9 بازیکن به اسکاتلند 364 دوش هدف تعیین کرد. در مقابل تمام بازیکنان تیم اسکاتلند در 34.1 اوور از میدان حذف شدند و اسکاتلند 215 دوش انجام داد. اسکاتلند تا حال 5 مسابقه کرده و در تمامی 5 مسابقه بازنده شده است. قرار است 36مین رقابت این جام فردا میان تیم‌های آفریقای جنوبی و امارات متحده عرب برگزار شود. و اکنون خبر اقتصادی. حکومت جدید یونان شدیداً با خصوصی سازی برخی از تجارت‌ها به ویژه سکتور انرژی و زیربنا مخالفت کرد. یک وزیر ارشد کابینه جدید یونان امروز گفت که مذاکرات اصلاحات قرار است با قرضدهندگان به زودی آغاز شود. فروش تشبثات دولتی یکی از اقدامات است که یونان برای افزایش بودجه و کاهش قرضه‌ها آن را در نظر گرفته است، تا آن را با قرضه‌های نجات مالی عوض کند که از یوروزون و صندوق بین المللی پول برداشت کرده است. مذاکرات میان یونان و قرضدهندگان آن قرار است شام امروز در سطح تکنیکی آغاز شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 11:12 به وقت واشنگتن و 7:42 شام به وقت کابل است. شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. اکنون هم توجه شما را به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می‌داریم. شنونده های گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آن کشور در میان ممالک منطقه از نظر مرگ و میر مادران جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. مقامات آن وزارت همچنان گفتند خشونت‌های خانوادگی بالای صحت فیزیکی و روانی مادران تأثیرات سوی به جا می‌گذارد. شرح بیشتر این مطلب را از فوزیه احسان می‌شنویم.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، میگوید خشونت‌های خانوادگی علیه زنان بر صحت فیزیکی و روانی زنان تأثیر گذاشته و این تأثیرات باعث جلوگیری فعال زنان در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. وزیر صحت عامه امروز در نشست به مناسبت روز جهانی زن گفت بر اساس گزارش‌های دریافتی آنان در مورد خشونت‌های خانوادگی حدود 78 درصد زنان حداقل یک نوع خشونت تجربه می کنند و 62 درصد از زنان افغان به چندین نوع خشونت مواجه اند. او می گوید به اساس ارقام ارائه شده 17 درصد این خشونت ها را خشونت های جنسی تشکیل می دهد و 52 درصد دیگر را خشونت های فیزیکی.
به اساس راپور ارائه شده در مورد خشونت های خانوادگی که از جمله در حدود 17% خشونت های جنسی، 52%شان قربانیان خشونت های فیزیکی بودند. در حدود 59%شان با جبر تن به ازدواج دادند و در حدود 74%شان قربانیان خشونت‌های روانی هستند. در نتیجه این خشونت‌ها باعث اثرات ناگوار با بالای صحت فیزیکی و روانی آنها گردیده و مشکلات اجتماعیشان را بیشتر و مانع سهمگیری فعالشان منیس یک فرد صحتمند در انکشاف جامعه میگردد.
وزیر صحت عامه همچنان میگوید به اساس تحقیقاتی که توسط سازمان صحی جهان در سال 2014 نشر شده، افغانستان هنوز هم در میان کشورهای منطقه از نظر مرگ و میر مادران در ردیف اول قرار دارد و همچنان در بین کشورهای جهان جایگاه 27 را به خود اختصاص داده است.
هنوز هم افغانستان در شاخص مرگ مادری در رده 27 در سطح جهان و در رده اول در منطقه قرار دارد. در حدود 40% خانمای سنین باروری از کمخونی، کمبود آهن رنج میبرند.
فیروزالدین فیروز میگوید وزارت صحت عامه بهبود صحت مادران را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و در این راستا از هیچ نوع تلاش دریغ نمی‌کند. همچنان وزیر صحت عامه از تطبیق بعضی پروژه‌ها به منظور بهبود صحت زنان خبر می‌دهد که تطبیق پروژه حسابدهی سیستم صحی به متضررین خشونت مبنی بر جنسیت که در 6 ولایت در حال تطبیق است و قرار است در 18 ولایت توسعه یابد، راه اندازی برنامه های آگاهی دهی و همچنان تهیه خطبه ها در مورد اضرار خشونت های جنسیتی در همکاری با ریاست های حج و اوقاف ولایات در این برنامه ها شامل است. وزیر صحت عامه می گوید متحد به عرضه خدمات با کیفیت و متعادل برای بهبود صحت مادران و زنان است و چالش های چون ناامنی، خرابی راه های مواصلاتی و سطح پایین آگاهی و سواد به خصوص نزد بانوان نمی تواند جلو عملی شدن این تعهدات را بگیرد.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
بله، آنچنان که باید منتظر باشین پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. مشاجرات لفظی میان قصر سفید و برخی از اعضای کنگره آمریکا روی نامه‌ای که 47 سناتور جمهوری خواه به ایران نوشته هنوز پایان نیافته است. در آن نامه به رهبران ایران هشدار داده شده که هر گونه معامله هسته‌ای امضا شده توسط رئیس جمهور اوباما ممکن پس از ختم ریاست جمهوری وی بقا نکند. یکی از مقامات قصر سفید این نامه را تلاش بیباکانه، بی‌مسئولیتانه و گمراه کننده حزبی برای تضعیف توانایی رئیس جمهور خواند. به مطلب در رابطه از لیلا ما حبیب عظیمی توجه کنید.
هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا با مخالفت روی نامه ارسال شده از سوی سناتورهای جمهوری خواه به رهبری ایران طی سخنرانی خود در سازمان ملل متحد روز گذشته این نامه را به اعتبار خوانده، گفت
این نامه اخیر از سوی سناتورهای جمهوری خواه گامی بود دورتر از بهترین سنت‌های رهبری آمریکا و کسی باید بپرسد که هدف از این نامه چی بود و به نظر می رسد که یکی از این دو پاسخ منطقی را در بر دارد. اول اینکه سناتورها تلاش کردند تا برای ایرانیان مفید باشند یا به سرقومندان اعلی در میان مخاطرات شدید دیپلماسی بین المللی ضرر رساند. هر دو پاسخ امضا کنندگان این نامه را به اعتبار می سازد.
در نامه سرگشاده به رهبران ایران قانونگذاران جمهوری خواه هشدار دادند که هر گونه معامله هسته‌ای آنها با رئیس جمهور اوباما می تواند در روز فسخ شود که او دیگر در این مقام نباشد و دوره ریاست جمهوریش ختم گردد. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده این نوع نامه را که توسط 47 عضو مجلس سنا به امضا رسیده برای امنیت ملی آمریکا مضر خوانده، گفت
همچون اقدام در میان مذاکرات بسیار حساس ضرر خواهد داشت. مذاکراتی که در طول تاریخ نه فقط یک دهه بلکه قرنها بین رئیس جمهور، قوه اجراییه و کشورهای خارجی انجام شده است.
تلاش تهاجمی در این بیشتر برای آقای اوباما و 5 قدرت جهان برای رسیدن به توافق اولیه تا پایان ماه مارچ را به منظور محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران که تهران اصرار دارد برای مقاصد صلح آمیز است مشکل تر خواهد ساخت. یک تحلیلگر انستیتوت بروکینگز اظهار داشت
این واقعا مسئله قانون اساسی نیست. این یک سوال از نزاکت‌های سیاسی است. قانون اساسی و فرمانده کل حق مذاکره، معاهدات و موافقت‌نامه با کشورهای دیگر را می‌دهد. پس اعضای کنگره در این قسمت بر نقش سنتی در سیاست خارجی از رئیس جمهور پیشی گرفته و به نحو نقش او را در پالیسی خارجی غصب کرده‌اند.
برخی از ناظران آن را یک پیشامد عجیب و غریب می‌خوانند.
این خیلی نادر هم است که نامه حاوی حرف مخالف با سیاست‌های ایالات متحده باشد. بعد از 226 سال عملاً هیچ چیز در محل قانونگذاران بی سابقه نبوده، اما این یک چیز غیر معمول است، بی سابقه نیست.
جمهوری خواهان نگران آنند که ایران با حسن نیت توافق نخواهد کرد و معامله با آن ناکافی و غیر قابل اجرا خواهد بود و نیز اجازه می دهد تا ایران در نهایت تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این نیم ساعت دری رادیو آشنا صدای امریکا، بیش از 300 حکومت، نهاد و کسب و کار در سرتاسر جهان با شرکت در برنامه برهبری ملل متحد تلاش می‌ورزند مراقبت‌های صحی را برای میلیون‌ها زن و طفل فقیر بهبود بخشند. جنبش تحت نام هر زن هر طفل گزارش می‌دهد که مرگ و میر مادران و اطفال در تمام کشورهای با میزان بلند کاهش یافته است. گزارش جورج پورتک، خبرنگار صدای آمریکا، را از صدف غیاسی می‌شنویم.
برنامه هر زن هر طفل برای نخستین بار توسط بانکیمون منشی عمومی ملل متحد در سال 2010 راه اندازی شد و هدف آن تسریع روند موفقیت اهداف توسعه‌ای هزاره در عرصه صحت بود. ناناکو، مسئول این برنامه، میگوید که ابتکار هر زن هر طفل به سریع ترین رشد مشارکت مردمی جهانی در تاریخ مبدل شده است. تخمین می شود که از 2010 به این سو زندگی بیش از 2 میلیون زن و طفل نجات داده شده است. این رقم نشان دهنده 40% زندگی افراد است که اگر اهداف توسعه هزاره تا ختم 2015 عملی می شد، می توانست از مرگ نجات یابد. رقم زندگی بیش از 2 میلیون شامل 120 هزار زن، 650 هزار نوزاد و بیش از 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال را شامل می شود. کو می گوید که این برنامه به هدف کاهش مرگ نوزادان، جلوگیری از ولادت‌های مکرر، بهبود سلامت نوجوانان، فراهم آوری ادویه نجات دهنده زندگی و خدمات صحی در 49 کشور با درآمد پایین پیاده شده که در تمام آن کشورها شاهد توسعه و پیشرفت در عرصه‌های یاد شده بوده‌ایم. نتایج تشویق کننده در سطوح تاریخی محصول همکاری و پشتیبانی سیاسی و مالی است که در 5 سال پسین تقریبا رشد 25% را در قبال داشته است. کشورهای فقیر و ثروتمند، نهادهای خصوصی، کسب و کارها، اعضای جامعه مدنی و خود ملل متحد مبلغ 60 میلیارد دلار را تعهد کردند که 2/3 آن از قبل پرداخت شده است. کو اعلام می‌کند که بیشترین مرگ و میر مادران و اطفال با راه‌های مختلف که برای هر دو، یعنی مادر و طفل، مقرون و ساده می‌باشد، قابل جلوگیری بوده و این امیدواری را ایجاد می‌کند که اهداف هزاره قابل دسترس می‌باشد. امروز ما شاهد سریع‌ترین کاهش مرگ و میر زنان و اطفال هستیم که نشان می‌دهد تقریباً بیش از 6 میلیون طفل هر سال کمتر جان خود را از دست می‌دهند و میزان مرگ و میر زنان و اطفال از سال 1990 به این سو به نصف کاهش یافته است. اما مسئول برنامه ملل متحد تحت نام هر زن هر طفل میگوید که برنامه کاری آنان تا هنوز تمام نشده و کارهای بیشتر را در عرصه این روند ایجاب میکنند تا این اطمینان حاصل شود که موفقیت ما در مسیر رسیدن به هدف نهایی که همانا ختم تمام مرگ و میرهای قابل جلوگیری مادران و اطفال در یک نسل میباشد در حرکت است.
جلوت در افق خاطرت پیدا است هنوز، جلوت در افق خاطرت پیدا است هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست جلوت در افق خاطره پیداست تنهاست جلوت در افق خاطره پیداست تنهاست یادت آرامش درد دل تنهاست تنهاست یادت درد دل تنهاست
شورده خبرها 11 کارمند کمیسیون های انتخاباتی از کارشان برکنار و حدود 10000 کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات در فهرست سیاه قرار گرفت. از جانب دیگر عبدالستار سعادت که رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که اگر به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فراتر از قانون از سوی رئیس جمهور و یا فرد دیگر صلاحیت داده شود این کار در حق انتخابات آینده ناروا است. مقامات شورای ولایتی زابل میگویند که اگر نیروهای امنیتی افغان قادر به نجات 29 مسافر ربوده شده در آن ولایت نمی باشند، پس حکومت باید به بزرگان قومی اجازه دهد تا برای رهایی افراد ربوده شده میانجیگری کنند. پس از حدود 3 هفته بی‌برقی، توزیع انرژی برق شب گذشته در بسیاری از بخش‌های کابل از سر گرفته شد. شبه نظامیان پاکستانی امروز چهارشنبه به مقر حزب جنبش متحده قومی یا MQM در شهر کراچی حمله کردند. یک محکمه ویژه در هند امروز چهارشنبه منموهن سینگ صدر اعظم پیشین آن کشور را به اتهام دست داشتن در فساد در ارتباط با صدور جواز فروش معادن زغال سنگ آن کشور احضار کرد. با گفته یک مقام عراقی و یک شاهد عینی، سربازان عراقی و شبه نظامیان شیعه امروز چهارشنبه وارد شهر تکریت شدند. آشتون کارتر وزیر دفاع، جان کری وزیر خارجه و جنرال مارتین دمپسی، لوید رستیز عمومی نیروهای آمریکایی در یک جلسه استماعی مجلس سنای ایالات متحده با سناتوران آن کشور در مورد تقاضای رئیس جمهور باراک اوباما مبنی بر استفاده از نیرو علیه گروه دولت اسلامی معلومات دادند. منشی عمومی ناتو امروز چهارشنبه تاکید کرد تا برای نظارت از آتش بس در شرق اوکراین به ناظرین آزادی گشت و گذار و امنیت لازم فراهم گردد. یک عضو شورای حقوق بشر روسیه میگوید که زاور دادایف مزنون اصلی قتل بوریس نمتسوف رهبر مخالفان آن کشور تحت شکنجه و دست داشتن در این قتل اعتراف کرده است. و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان عفو نجیب الله مسافر عکاس افغان را صادر کرد. پایان خبرها.